بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 69 سطر 15 استاد مروی جلسه 55 مبرخه 15/12/74
بنامین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب خلیل و حبیب نفوسنا قاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم في الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التزاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها. بحث در دلیل سوم بود بر این که مشتق وضع شده است در خصوص متلبس. دلیل سوم تمسک به اصل تضاد بود. اصل دلیل دیروز مطرح شد، سه اشکال پی در پی به این دلیل وارد شده است که هر سه اشکال رو مرحوم آخوند مطرح می کنند و از این سه اشکال جواب می دهند. اشکال اول اشکالی است که صاحب بدائع مطرح فرموده است، توضیحات رو دقت بکنید که عبارت کتاب مجمله. خلاصه اشکال این است که ایشون می‌فرماید این دلیل سوم باطل است به خاطر این که مستلزم دور است. بیان دور چنانچه صاحب بدایه در کتاب بدایه توضیح می‌فرمایند این است مستدل میگوید علم به وضع لفظ برای متلبس ناشی می شود و به وجود میاد از علم به تضاد. چون علم داریم قائم و قاعد ضدین هستند، نتیجه میگیریم مشتق وضع شده
برای متلبس. خب از اون طرف علم به تضاد هم توقف دارد در وضع لفظ برای خصوص متلبس، لفظ برای متلبس وضع نشود بین قائم و قاعد تضادی نیست. پس بنابراین توقف شی شد بر نفس، این استدلال مستلزم دور است و باطل است. این کلام صاحب بدایع. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدند. خلاصه جواب این است که میفرمایند ما استدلال سوم را جوری بیان کردیم که مشکل دور مطرح نشود و اون بیان این بود که ما اصل تضاد رو متوقف نمیدانیم در وضع مشتق برای متلبس. این سبب تضاد نشده تا تضاد متوقف در وضع باشد، بلکه تضاد توقف بر علم ارتکازی ما دارد، چه وضع رو بدانیم یا ندانیم در نفس ما مرتکز است و ثابت که بین قائم و قاعد تضاد است. پس بنابراین علم به تضاد توقف دارد بر ارتکاز ذهنی ما، نه بر وضع لفظ برای متلبس. پس بنابراین در مسئله دوری نخواهد بود. این اشکال اول و جوابش. اصلا یک کسی که وضع نمیدونه یعنی چی، هیچ مثلا توی باغ ها نیستش، تو مغازه عطاریش مشغول کاره، ازش بپرسید میشه دو تا آدم، میشه یک آدم در یک لحظه هم نشسته باشه هم ایستاده باشه؟ میگه نخیر. نه معنای ارتکازیشو میدونه. این درست هم اشکالیست که در بحث تبادر گذشت. اگه تبادر توقف بر علم به وضع داره، علم به وضع هم توقف بر تبادر داره. گفتن اونجا تبادر توقف بر علم ارتکازی اجمالی داره، اینجا هم همینه. ولو وضع رو به تفصیل ندونه، اصلا نمیدونه مشتق حقیقت در متلبس است یا من قضا انه المبدعی، حرفا نمیفهمه، ولی واقعا ازش بپرسی که آقا میشه یک آدم در یه لحظه هم استاده باشم نشسته؟ میگه نه. معنا رو اجمالا میدونه ارتکازن، ولی علم به وضع به تفصیل نداره. پس بنابراین علم به تضاد توقف بر علم به وضع نداشت، توقف بر این ارتکاز ذهنی داره. پس حالا اشکال دوم، اشکال دومی به این بیان وارد شده است که قبل از بیان این اشکال مقدمه ای رو باید عرض کنم، این که گاهی تعبیری کردیم ما کفایه قرآن الاصول است. خلاصه جدن گاهی در یک کلمش مرحوم آخون واقعا یک کلمه میگه و رد میشه، کلمه ای که باید خلاصه مفصل روش حرف زد، درست توضیح داد، تا همون کلمه معلوم بشه. وقت به حواشی مادم مراجعه میکنم اینه رد شدن، کلمه ای توضیح میخواد واقعا ولی رد شدن دیگه. حالا محملش هم اینه که برای خودشون اونقدر روشن بوده که دیگه نیاز به دقت و مثلا چیز نداشته. حالا دقت بفرمایید، مطلبی که در نفس انسان مرتکز است، در نفس وجود داره، زما به مجرد توجه به اون مطلب پی میبریم، و به عبارت دیگه اون مطلب به ذهن ما پیشی میگیرد و تبادر میکند، این تبادر یک امر ارتکازی بر دو قسم است. تارتن تبادر این معنا از خود لفظ است، تا میگن اسد حیوان مفترس به ذهن تبادر، قسم دوم این است که تارتن تبادر یک مطلب ثابت در ذهن، این تبادر از اطلاق کلام است که اسمش میگذاریم انسباق اطلاقی. انسباق یعنی پیشی گرفتن، مطلبی زود به ذهن میاد از اطلاق کلام. حالا مثال میزنیم روشن میشه. سباق اطلاقی سه تا منشأ داره. یکی کثرت استعمال، گاهی لفظی اونقدر در یه فردی زیاد به کار میره که همین فرد در ذهن ما مرتکز میشه و تا لفظ رو میگن همین فرد به ذهن ما تبادر میکنه و انسباق پیدا میکنه. به خاطر کثرت استعمال مثلا کلمه امام اونقدر در دوران در حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه استعمال شده که تا میگن امام شخصیتیشون به ذهن ما پیشی میگه، تبادل پیدا. به این قسم میگیم انسباق اطلاقی از کثرت استعمال. این گونه پیشی گرفتن معنا به ذهن علامت حقیقت نیست، چون ناشی از کثرت استعمال می باشد. چنین نیست که لفظ امام فقط حقیقت باشه در همین معنا و بس. دو علت دیگه هم انسباق اطلاقی داره که چون محل بحث ما نیست متعرضش نمیشیم. خواستید مراجعه میکنید به کفایه جلد اول صفحه 106 و صفحه 304. پس خلاصه این مقدمه این شد که امر ارتکازی که به ذهن پیشی میگیرد اگر از خود لفظ باشه بهش میگیم تبادر علامت حقیقت، اگر از کثرت استعمال باشه بهش میگیم انسباق اطلاقی علامت حقیقت نمی باشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه اشکال دوم به دلیل این است که شما از ارتکاز تضاد و این که به ذهن پیشی میگیرد تضاد بین قائم و قاعد، از این ارتکاز نتیجه گرفتی. پس مشتق وضع شده برای خصوص متلبس. ما میگیم از کجا معلوم این ارتکاز منشأش لفظ مشتق باشه؟ شاید این ارتکاز از جهت کثرت استعمال مشتق است در متلبس، چون مشتق در متلبس زیاد استعمال شده ولو وضع در اعم شده، ولی چون در خصوص متلبس زیاد استعمال شده به ذهن پیشی میگیرد تضاد بین قائم و قاعد. پس این ارتکاز علامت حقیقت نیست، یه انسباق اطلاقی است ناشی از کثرت استعمال. اینم اشکال دوم. مرحوم آخون جواب میدن، میفرمایند ما قبول نداریم که ارتکاز ناشی از کثرت استعمال باشه، به خاطر این که برعکس ادعای شما که میگید استعمال مشتق در متلبس زیاده، نه برعکس، استعمال مشتق در منقضی بسیار بیشتره. دیروز کسی رو کشته، امروز میگیم زید قاتل آمد. دیروز شرب خمر کرده، میگیم زید شارب آمد. استعمال مشتق در منقضی بیشتره. پس نمیتونید بگید مشتق در متلبس زیاد استعمال شده، کثرت استعمال برای ما تضاد آورده است یا ارتکاز تضاد آورده. اینم جواب از این قلت دوم. این چند خط رو بخونیم دقیق، بعد برسیم به این قلت سوم. بله خب دیگه حالا این قلت سوم هم بذارید تموم بشه تا بعد ببینیم که خلاصه همش ادعاست کثرت استعمال مشتق در منقضی بیشتره یا متلبس. ولا یرد على هذا تقریر، عرض شد اشکال از کن دلیل سوم بر این که مشتق حقیقت در متلبس است اصل تضاده. سه اشکال عمده برای دلیل وارد شده. اشکال اول، ولا یرد و وارد نمی شود بر این تقریر اون چرا که ایراد کرده او را بعضی از اجله از معاصرین که صاحب بدایع باشه، که دلیل ایشون رو در نصف خط مرحوم آخون بیان میکنه، من عدم تضاد علی القول به عدم الاشتراط. صاحب بدایع فرموده تضادی نیست اگر قائل شویم به عدم اشتراط وضع مشتق در خصوص متلبس. ایشون فرموده تضاد توقف داره بر وضع مشتق در خصوص متلبس، و الا اگر عدم اشتراط باشه، یعنی وضع نشه مشتق شرط نباشه وضع مشتق در خصوص متلبس، دیگه تضاد بیام نخواهد بود، بین قائم و قائم تخالف میشه. پس تضاد ناشی شده، در حقیقت تضاد متوقف است بر وضع لفظ برای خصوص متلبس. اینم مستلزم دوره. عرض شد اشکال نارسا بیان شده، بعد عبارت بدایه صفحه 181 مراجعه بفرمایید، نصف صفحه عبارت مرحوم آخون در نصف خط آوردن. این اشکال صاحب بدایه، جوابش اینه، این اشکال وارد نمیشه. لما عرفت من ارتکازی بینها، به خاطر اون چی که شناختید شما که تضاد توقف بر اشتراط و عدم اشتراط توقف بر وضع نداره، لما عرفت از ارتکاز اون تضاد بین اون صفات، تضاد توقف بر ارتکاز داره توقف بر اشتراط و وضع نداره، لما عرفت از ارتکاز تضاد بین اون صفات چنان که بین مبادعشون هست، چنان که بین قیام و قعود تضاده، بین قائم و قاعد هم تضاد یه امر ارتکازی است، تضاد توقف بر اشتراط وضع لفظ در متلبس نداره. این جواب از این قلت اول. این قلت دوم، این قلت لعل ارتکازها لعجل الانسباق من الاطلاق، شاید ارتکاز اون مزاد بین صفات به خاطر انسباق اطلاقی باشه، یعنی ارتکاز ناشی از کثرت استعمال باشه، نه اینکه ارتکاز ناشی از عرض کنم که خود لفظ باشه، لل اشتراط، نه اینکه ارتکاز ناشی از اشتراط و وضع باشه، ارتکاز ممکنه ناشی از انسباق اطلاقی باشه، که ما توضیح مقدمه برای همین کلمه بود، تبادر انسباق لفظ از معنا تارتن انسباق لفظی است، تارتن انسباق اطلاقی است. انسباق اطلاقی سه تا منشأ داره، محل بحث ما کثرت استعماله، انسباق اطلاقی علامت حقیقت نیست، چنانچه مرحوم آخون در کفایه صفحه 106 توضیح میدن. پس این قول لعل ارتکاز این مزاد بین صفات به خاطر انسباق اطلاقی باشد، نه به خاطر اشتراط و وضع لفظ در خصوص متلبس باشه. ارتکاز اطلاقی، انسباق اطلاقی هم علامت حقیقت نیست. زیر بنای دلیل شما ارتکاز تضاده، ارتکاز هم علامت حقیقت نیست، پس بنابراین دلیل شما باطل شد. قلتو لا یکاد و یکون لذالک، میگویم من نمی شود بوده باشد این ارتکاز به خاطر این انسباق اطلاقی. ارتکاز از انسباق اطلاقی به وجود نیامده. چرا؟ چون اگر ارتکاز از انسباق اطلاقی به وجود می آمد، یعنی لازم بود کثرت استعمال مشتق در متلبس، و حال این که چنین نیست. چرا چنین نیست؟ لکثرت استعمال مشتق، به خاطر اینکه زیاد استعمال مشتق در موارد انقضا، لولم یکن به اکثر، اگه نگید 70% موارد مشتق در منقضی استعمال میشه، حداقل استعمال مشتق در منقضی بسیار زیاده. وقتی بسیار زیاد بود دیگه انسباق اطلاقی برای متلبس نیست که بگید ارتکاز از این انسباق اطلاقی به وجود آمده. پس ارتکاز از حق لفظه. این قول على هذا يلزم ان يكون في العرض مراجعه کرد. لذا عرض کردیم علائم حقیقت و مجاز در او بحثم توضیح دادیم. علائم حقیقت و مجاز یه امر وجدانیه، هیچگاه کارساز نیستش. چرا بعضی از آقایون بود تبادر علامت سوال گذاشتن؟ به همین جهته. شما میبینید در بحث مشتق، کسی که میگه مشتق حقیقت در متلبس تمسک میکنه به تبادر، میرسیم کسانی که میگن مشتق حقیقت در اهم از متلبس و منقضی، اونم تمسک به تبادر میکنن. و حال این که در جواب از اونا، ولی مرحوم آخون جواب نمیدن، ولی بعضی جواب دادن، میگن اونجا اون تبادری که در منقضی میشود به خاطر انطباق اطلاقی هست. اینجا بعضی میگن وجدانن تبادر از خود لفظه. پس بنابراین این اجمال در قضیه باعث میشود که تمسک به این دلیل از سوی فرد ثالثی که بخواد در قضیه مشرف باشه تمسک درستی نباشه، مگر برای خودش وجدانی شده باشه. دقت کنید. اشکال سومی به این جوابی که مطرح شد وارد میشه. دیگه این اشکال راحت. خلاصه اشکال این است که شما ادعا کردید لفظ مشتق در منقضی بیشتر استعمال میشه، در حالی که تصریح میکنید شمای مرحوم آخون که مشتقم حقیقت در متلبس است. از این کلام شما دو اشکال تولید میشه. اولا بعید است استعمال مجازی در یک کلمه بیش از استعمال حقیقی باشه. ثانیا اگر استعمال لفظ مشتق در منقضی بیشتره، معلوم میشه این معنا بیشتر مورد نیاز بشر است. اگه استعمال مشتق در منقضی بیشتر مورد نیاز است، حکمت وضع اقتضا می کند که واضح لفظ مشتق رو در منقضی وضع کنه نه متلبس، چون وضع برای رفع نیاز بشره. نیاز به منقضی بیشتر است، باید لفظ در منقضی وضع بشه نه در متلبس. با این اشکال چه میکنه؟ اینم اشکال سوم. دقت کنید خود مستشکل قبل از اینکه مرحوم آخوند به این اشکال جواب بدن، خودش میخواد برای این اشکال یه جوابی دست و پا کن. لذا خودش میگه لا یقال. ممکنه بگیم این اشکال شما مهم نیست، خلاصه اشکال این بود که معنای مجازی استعمالش بیش از معنای حقیقی میشه. خب این که اشکالی نداره، در علم معانی بیان ما میخوانیم که اکثر مکالمات مردم مجاز است. چه اشکالی داره اینجا استعمال لفظ مشتق در معنای مجازیش بیشتر باشه؟ خود مستشکل باز از این حرف جواب میده، میگه نه این اشکال اشکال مهمی است. این که در علم معانی بیان ما خونده ایم مجاز زیاده است ناظر به دو مورد است که با محل بحث ما تفاوت داره. مورد اول، اون کلام ناظر به این است که معنای حقیقی معمولا یکیست، ولی ممکنه 40 تا علاقه وجود داشته باشه. به خاطر این 40 علاقه لفظی که یه معنای حقیقی داره 40 تا معنای مجازی پیدا کنه. این مورد غیر از این است که یک لفظ در معنای مجازیش، در یک معنای مجازی بیشتر از معنای حقیقی به کار بره. این خلاف حکمت وضع است. مورد دوم که مجاز بیشتر میشه، گاهی ممکن است در یه زمان محدود به علت نیاز به یک معنای مجازی در اون زمان محدود معنای مجازی بیشتر استعمال بشه، ولی نه همیشه و دائما. مثلا زمان جنگ است، سخنرانان، روزنامه نویس ها، رزمندگان رو به شیر تشبیه می کنن. در این زمان مخصوص استعمال مجازی بیشتر میشه. خب اشکالی نداره، ولی محل بحث ما این است که شما میگید دائما لفظ مشتق در معنای مجازیش بیش از معنای حقیقی استعمال می شود. همیشه این مطلب بعید است و خلاف حکمت وضع است. پس بنابراین اشکال سوم همچنان به عنوان یک اشکال مطرح است. این خلاصه اشکال تا بعد ببینیم مرحوم آخوند از این اشکال چه جواب میدن. اینجا جای اول مشکل تر بود، اینجا یه مقدار مشکله. بعضی از آقایین وقتی یک جایی صحبت بود بعد میگفتن اینجا ما خیلی گشتیم ببینیم، خلاصه نسخه بدل نداره کفایه که بعضی از عبارت ها رو نتونسته بودن رفع و رجوع بکنن. بذار دقت بکنید. بل این قلت الاهازا یلزم ان یکون فی الغالب او الاغلب مجازم. بنابراین حرفی که شما گفتید مشتق در منقضی بیشتر استعمال میشه، از این حرف شما مشکل سوم تولید میشه. یلزم این که در غالب موارد یا در اغلب موارد استعمال لفظ مشتق مجاز باشد و هازا بعیدون. این که در اغلب موارد لفظ مشتق در معنای مجازی استعمال بشود، اولا بعید است که استعمال مجازی بیش از استعمال حقیقی باشد و ربما لا یلائمه حکمت الوضع، چه بسا مناسب با این نیست حکمت وضع. وضع الفاظ برای رفع نیاز بشره، حالا واضع حکیم بیاد لفظ رو در معنایی که بیشتر استعمال می شود وضع نکنه، در معنایی وضع کنه که کمتر استعمال می شود، این خلاف حکمت وضع است. لا یقال، خود مستشکل میگه ممکنه مشکله رو رفع کنیم. کیفه و قد قیل، چطور شما میگید استعمال مجازی در غالب بعیده؟ و قد قیل، و حال این که در علم معانی بیان گفته شده به ان اکثر المحاورات مجازاتو، چه اشکال داره؟ در علم معانی بیان گفتن اکثر محاورات و مکالمات و صحبت های مردم مجازه. خب اینجا اکثر سخنان استعمالات مردم استعمال لفظ مشتق در منقضی باشه مجاز بشه، چه اشکال داره؟ فإن ذلك، خود مستشکل میگه این حرف لو سلمه، اولا قبول نداریم که اکثر محاورات مردم مجاز باشه، اگرم قبول کنیم این در دو مورد که ربطی به بحث ما نداره. فإنما هو، این که اکثر محاورات مجازه به خاطر تعدد معانی مجازی است نسبت به معنای حقیقی واحد. خب اسد یه معنای حقیقی داره، ممکنه به خاطر 40 علاقه‌ای که در علم معانی بیان ذکر شده 40 معنای مجازی پیدا کنه، یک معنای حقیقی 40 معنای مجازی. ولی این ارتباطی به بحث ما نداره که یک لفظی یه معنای مجازی داشته باشه در اون یک معنای مجازی بیشتر استعمال بشه. مورد دوم، نعم ربما یتفق ذلك، چه بسا اتفاق میفتد استعمال معنای مجازی بیشتر باشه. ربما یتفق ذلك، اتفاق میفتد این غالبیت به نسبت معنای مجازی لکثرت الحاجت الى تعبیر عن، به خاطری که نیاز به تعبیر از این معنای مجازی در یک زمان مخصوص زیاد داری. زمان جنگ از رزمندگان میخوان تشبیه به شیر بشن، در این مورد خاص در این زمان مخصوص نیاز به تعبیر از این معنای مجازی زیاد داره. لکن عین هازا، لکن کجا میتونه این مطلب مناسب باشه؟ مما اذا کان دائما کذالک، و در اون مواردی که دائما استعمال مجازی بیشتر باشه. اگه دائما استعمال مجازی بیشتر باشه این بعید خلاف حکمت وضع است. و در باب مشتق شما گفتید استعمال مشتق در منقضی دائما بیشتره، پس این بعید است و خلاف حکمت وضع. فهم خود مستشکل میگه فهم که خلاصه اگر گاهی به خاطر کثرت نیاز معنای مجازی بیشتر باشه دیگه مشکلی تولید نمی کنه، که دائما هم یه وقتی باشه که نیاز به معنای مجازی بیشتر باشد استعمال بشه لفظ همیشه در معنای مجازی غالب و اکثر و بیشتر. قلتو اشاره به جواب مرحوم آخونده، دو جواب دارن از این اشکال خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.